أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به محضر مولامون شریک قرآن، ناطق قرآن، احیاگر حدود کتاب خدا. انشالله که ما هم باشیم جزو جبههی که قراره بپا کنن در عالم و عدل خدا رو، این قرآن رو در عالم پیاده بکنن. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زاریات سیاق اول رو با هم در محضرش قرار گرفتیم. بحث تکذیب وقوع جزا هست که خدا با تاکید اثبات فرمود، دلیل هم آورد، و سیاق دوم در فضایی داره نازل میشه که پیامبر خدا نیازمند تثبیت قلبه. چرا؟ چون اونا که کوتاه نمیان. درسته که خدا اثبات میکنه، منتها خودش فرموده که فقط کیا قبول میکنن. آیه آخر سوره قاف چی بود؟ فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، یعنی فقط کسی که بترسه از این برنامه که خدا میخواد ایجاد بکنه میاد انذار میپذیره دیگه. پس این خراسون قرار نیست بیان ایمان بیارن و قضیه تموم بشه. اگه قرار بود اینجوری باشه اصلا نیاز نبود بقیه سوره زاریات نازل بشه، چون حرف کامل بود 100%. پس سیاق دوم داره در فضایی نازل میشه که پیامبر خدا چون با اینها درگیر هست نیازمند چیه؟ تثبیت قلبه، و قراره که خدا با این سیاق از پیامبر خودش حمایت بکنه و امید بخشی داشته باشه. و این افرادی که دارن مقابله میکنن با رسول خدا چون تکیه بر ثروت و قدرتشون دارن، تو این سیاق باید این برنامه پاسخ داده بشه و تکلیفش روشن بشه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا به تو رسیده داستانه؟ و اینجا دیگه مخاطب شخص رسوله، زنده خدا داره با رسول خود صحبت میکنه. بعد هر کسی که پشت سر رسول باشه هم باز مخاطب این آیات هست و همون اتفاق، همون دلگرمیه، تثبیت قلبه براش اتفاق خواهد افتاد. میفرماید که آیا به تو رسیده داستان مهمانان ابراهیم، کسانی که مورد اکرام قرار گرفتن. چجوری مورد اکرام قرار گرفتن؟ اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال السلام قوم منکرون. هنگامی که داخل شدن بر ابراهیم، پس گفتن که سلام، یعنی اونها به حضرت ابراهیم سلام دادن. حضرت ابراهیم پاسخ سلامشون رو داد که و فرمود که شما قومی هستید که بر من ناشناخته هستید. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین. نهایت کرامت این هست که انسان در برابر مهمانی که نمیشناسه بره چیکار کنه؟ رفت به سوی اهلش، بعد اومد با گوساله بریان شده. خب آدم بشناسه اکرام بکنه، میگه که خب میشناختم، اکرام کردم دیگه. ولی قوم ناشناخته رو انسان انقدر اکرام بکنه، این دیگه واقعا مکرمین بودن این افراد. فقربه الیهم قال الا تاکلون. پس اون گوساله رو نزدیک اونها قرار داد، منتها چه اتفاقی افتاد؟ دید اینا نمیخورن، بعد بهشون گفتش که نمیخورید؟ آیا نمیخورید؟ فاوجس منهم خیفه. اونجا شستش خبردار شد حضرت ابراهیم علیه السلام که اینا انسان نیستن قاعدتاً. خب انسان نباشن چیان؟ فرشتن. فرشته هایی هستن که اومدن پیش حضرت ابراهیم. خب چرا یهویی و بیخبر و این شکلی و در تجسم انسان و این حرفا؟ اینجا حضرت ابراهیم ترسید. چرا ترسید؟ چون فهمید که آره احتمالا عذاب میخواد بیاد که خدا اینا رو فرستاده. به خاطر همین از اونا هول برش داشت، یه لحظه ترس برش داشت. نه، اینجا حضرت ابراهیم اینجوری برداشت کرد. خب احتمالاً دیگه اونقدر کار به جایی رسیده بوده که توقع داشتن که دیگه عذاب بیاد، ولی خب هنوز زمان دقیقش رو نمیدونستن. وقتی فرشته اومدن اونجا یه لحظه دلش حری ریخت حضرت ابراهیم که آره دیگه وقت عذاب شده. خب وقتی که بخواد دیگه همه چی تموم بشه، بالاخره یهو این اتفاق افتاده، ایشون ترس تو دلش ایجاد شد، گفتن لا تخف. فرشته ها گفتن نترس. و بشروه به غلام علیم، برای اینکه این ترس فروکش بکنه اول بشارت دادن به حضرت ابراهیم. چی بشارت دادن؟ یه پسر دانا رو. فاقبلت امراته فی سرت فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. اونجا خانمش اون طرف وایستاده بود، اومد نزدیک و وقتی اینو شنید، چون اونجا صدای اینا رسید به زن حضرت ابراهیم، دوید اومد طرف اینا در حالی که میزد به صورتش، ایوا خدا مرگم بده که آره بابا من که پیر هستم، تازه پیر هستم نازا هم هستم، یعنی اون موقع جوان بودم نازا بودم، حالا که پیرم هستم عجوز اون عقیم. اونا چی جواب دادن؟ قالو کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم. گفتن که اینجوریه دیگه، خداست دیگه. خدا بخواد که عجوز بودن براش کاری نداره، عقیم بودن کاری نداره براش. چی؟ بله بله آره. فزحکت، البته اونجا رو دو جور ترجمه کردن. فزحکت رو بعضی رو گفتن که خندید، ولی بعضی رو گفتن که اونجا حیث شد. یعنی به محض اینکه اینا این خبر رو دادن حیث شد، در صورتی که یائسه شده بود، اصلا عقیم که بود هیچ، یائسه هم شده بود، ولی اونجا حیث شد و خودش فهمید که آره حتما قراره که این اتفاق بیفت. بله سوره هود هست. حالا بعد چه اتفاقی افتاد؟ قال فما خطبکم ایها المرسلون. آها اون جمله آخرش موند. ببینید گفتن که خدا اینجوریه دیگه، قال ربکه، چون خدا گفته خب میشه. ببینید وقتی خدا بگه میشه دیگه، اینجا ما نباید قانونای دنیایی رو بیاریم بگیم که چجوری. آخه مگه میشه؟ مگه میشه نداره، وقتی خدا بگه میشه. آره تعجب دیگه نداره. اینا خیلی مهمه ها. توی سوره قاف داشتیم دیگه اون هفته که اون استعجابه، اون دیگه موقع کار دستمون نده، یعنی نیاییم وقتی خدا گفته که من یه کاری میکنم، هرچند ظاهرش عجیب باشه، اونجا بخواد باعث نپذیرفتن باشه. خب اینجا هر کی نپذیره دیگه خودش ضربه میخوره. خب این از این برنامه. اما حضرت ابراهیم علیه السلام کسی نیست که بخواد فرشته ها اومدن فقط بگن که آره تو قرار بچه دار بشی. نه، میدونه که فرشته به خاطر یه همچین قضیه با این حالات تجسم پیدا نمی کنه، حتما قضیه خیلی فراتر از این حرف هاست. قال فما خط بکن ایوه هن مرسلون. خب مرسلون، فرستاده شدگان، مأموریت شما چی هست که الان فرستاده شدید؟ قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ما فرستاده شدیم برای چی؟ برای به سوی قوم مجرم. چرا فرستاده شدیم؟ لنرسل علیهم حجارت هم من طین. ما فرستاده شدیم تا اینکه بفرستیم بر سر اونها سنگهای از گل رو که مصومتن اندرب بکل المصرفین، که نشاندار هستند از جانب پروردگار تو برای اسرافکاران. یعنی یه دونه یه دونه شون معلومه که قرار بخوره تو مخ کی، یعنی قشن معلومه این نشانداره. این جمله رو یکی از شهدا، الان دقیقا یادم نیست تو کدوم یکی از کتابه کدوم شهید خوندم، ولی جالب بود، این همین جمله رو ایشون گفته بود. گفته بود که مثلا بعضی موقع خیلی بعضی ها نگران می شدن که بابا نرید جلو، شهید میشید، شو به شما نیاز هست، شما نرید جلو، بذارید بقیه برم. مثلا بعضی ها که خیلی انسان‌های شاخصی بودن، معمولاً از طرف اطرافیانشون هی منع می‌شدن از اینکه بخوان خودشون هم حضور فیزیکی توی جبهه داشته باشن. میگفتن الان ما به شما نیاز داریم، نرید شما جو. ایشون برگشته گفته مطمئن باش دونه دونه اون تیرها نشاندار هست، اگه قرار باشه به من بخوره من همینجا تو خونم هم باشم میخوره، ولی اون یعنی مهم نیست کجا باشم، اینا نشانداره، نوشته شده برای هر کسی. حالا اونجا مثبته، حالا اونجا مثبته، یعنی از قبل معلومه که کی قرار شهید بشه، با چی شهید بشه، چه جوری شهید بشه. اما اینجا چیه؟ اینجا منفیه. منتها مصومتا عند ربک رو بچسبید. یعنی چی؟ یعنی خدا همینطوری فلهی عذاب نازل نمیکنه. الان ما مشکلی که توی نگاه عوامانه داریم دقیقا نگاه فلهی به عذابه، و همین باعث عدم رضایت افراد میشه و همین باعث کفر افراد میشه. چرا؟ چون میگه آخه طفلکی این نمیدونم چه گناهی داشت، زلزله اومد اینجوری شد، سیل اومد اینجوری شد، نمیدونم فلانی اینجوری شد. بابا وقتی عذاب میان مصومتن عند ربک، منتها ما خبر نداریم که اون شخص دقیقاً آیا تو طریق منفی بوده این قضیه یا مثبت بوده، یا حالش اون لحظه مرگ چی بوده، چه بسا اون لحظه پاک شده رفته شهید شده. چون روایت هم داره، ببینید روایت داره کسی که به مرگ فجعه میمیره این چه بسا پاداش شهید دریافت بکنه. یعنی کافیه که یک انسانی باشه که حداقل تو طریق صلاح باشه، جزو افرادی باشه که آره جزو متقین باشه. خب این چه بسا با اون، ولی عذابه. ببینید این انکار نکنیم عذاب بودنش رو. الان شخص من که الان سر کلاس قرآن نشستم میتونم بگم لایق عذاب نیستم؟ چجوری میتونم بگم الان این حرفو؟ چه بسا اتفاقاتی افتاده اصلا ما نمیدونیم گناه بوده، این لایق عذاب کرده ما رو. یعنی جایی که باید یاری میکردیم نکردیم، چه بسا اصلا تو مخیلمون نبوده، در صورتی که باید میبوده، کمکاری داشتیم، کاستی داشتیم، جهل داشتیم. خب این جزا چیه؟ جزا عکس العمل عمل دیگه، یعنی هر عملی یه عکس العملی داره. خب چرا گفت بلند شید سحر را استغفار کنید که ببخشه، که لایق عذاب نشیم؟ حالا یکی از که 100% قفلت از استغفارم داره، بهش میگه استغفار کن، بهش بر میخوره، میگه مگه من چیکار کردم؟ میگه استغفار کن. یعنی عموم افراد خودشونو مبرر از عذاب میدونن، یعنی میگن که ما به این خوبی، خدا هم که مهربون، اصلا چرا باید عذاب بیاد؟ بعد به کفر میرسن، در صورتی که ببین یه دونه یه دونه قطره هاش مصومتن عند ربک. ببین اینو چند بار گفتیم ها؟ 100% غلطه، 100%. شما هر چی میشنوین به قرآن بزنید، الان کجای قرآن اومده خشک و تر با هم میسوزه؟ اتفاقا برعکسش 100% اومده. عوامانه است دیگه. خب عوام همیشه هم کفر میگن، همیشه هم چون و چرا با خدا دارن، همیشه هم مشکل دارن با کارهای خدا، به یقین نمیرسن هیچ وقت عوام الناس. خب ما قراره با این قرآن از عوامیت بیم بالا، نگاهمون چی بشه؟ نگاهمون خدایی بشه. بله عدل خدا زیر سوال میره. شما نمیتونی دلت بسوزه برای کسی که مرده، الان نمیتونه دلت بسوزه اگر فهمیده باشه که کار دست کیه. اون وقت ماها شده کارمون هی برای این قصه بخوریم، برای ما آخه بمیرم الهی چرا اینجوری شد. بابا این چرایی که داری میگی کفره. کفر چی داره؟ عذاب داره. خب نوش جونت باشه هر چوبی که خوردی تو این جمله ای که گفتی. همه چی پیش خدا حساب کتاب داره از من. مصومتن عند ربک مال کیا؟ همینطوری هم خدا علکی عذاب نمی کنه، مال اسرافکاران، از حد گذروندن.
من چی اسرافکار
از چی؟ خب در مورد قوم لوت دیگه، در مورد قوم لوت. قوم لوت چی کار میکنن؟ چه اسرافی داشت؟ حضرت لوت پسر عموی حضرت ابراهیمه. بله بله همزمان بودن. بله فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. الان این که مصرف شده چرا مصرف شده؟ چون قانون جزا رو انکار کرده. کسی که قانون جزا رو انکار نکنه که به اسراف نمیرسه، چون میدونه که هر لحظه هر غلطی بکنه چوبشو میخوره. خب پس دیگه باعث میشه گناه نکنه، باعث میشه اسراف نکنه. چرا؟ اینا همه پیوندهای بین سیاقیه. منتها ما کلن اتصال و سیاقی بررسی میکنیم. آره، کل سیاق، کل سیاق چی بود؟ انکار جزا بود. خب این چرا شد اسرافکار؟ چون جزا رو انکار کرد. کسی که اسراف بکنه چی میشه؟ عذاب میاد. قوم لوت دیگه. شما سوره های دیگر رو اگه بذارید کنار این آیه، اونجا خدا گفت. سوره قصص رو بخونید، سوره هود رو بخونید، سوره های دیگه اونجا گفته که اینا قوم کیان؟ قوم حضرت لوط. پس مأموریت اصلی فرشته ها آوردن عذاب افراد مسرف بود. خب ببینید یه کدی هم که داره میده، این بحث اسرافی که اینا داشتن اینا انجام میدادن، خب عدم پاکدامنیه دیگه. یعنی اون خط قرمز هایی که خدا گذاشته تو این برنامه، سوره معارج چی بود خط قرمزش؟ مسلین کیا بودن؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. خب کسی که خارج از محدوده که خدا تعیین کرده بخواد تو این قضیه پیش بره، اسرافکاره. اسراف در این برنامه یعنی عدم پاکدامنی 100% عذاب داره. یعنی کسی نمیتونه بگه که من دلم میخواد، دلت خواست چوبشم میخوری. حالا اینجا مثلا طرف میبینیم مامانه مذهبیه، بچهش هر غلطی رو داره انجام میده، بعد مامانه هم بیتفاوته. ببینید بیتفاوتی ما نداریم تو دین خدا. شما قرآن رو میرسونی به بچه، خودش اختیاراً عاشقانه راه خدا رو انتخاب میکنه. نخواست انتخاب بکنه، اون وقتی که میتونی بگی که من رسوندم، خودش انتخاب نکرد. اما بیتفاوتی نداریم، یعنی طرف نه حرف خدا رو زده به بچه، نه تلاش کرده. اون وقت میگه بچه هستی که دوست داره، گوش نمیکنه، جوونه. ببینید این حرفا حرفای 100% عوامانه است، یه ذره ارزش پیش خدا نداره و عذابش هم حتمیه. یعنی با این چیزا نمیتونیم الکی هی وجدان خودمونو اینجا آروم بکنیم. بچه تو باشه، اگه برات مهم عذاب نشه تلاش کن، شده به دعا کردن، شده به التماس کردن و استغفار کردن، تلاش کن این از ورطه هلاکت نجات پیدا بکنه. نه اینکه بی تفاوت هرچی هم میخواد براش فراهم میکنه که این غلطای اضافهشو تکرار بکنه. الان همین برنامه دقیقا نقطه هست که شیطان به شدت روش دست گذاشته و میدونه که انحراف جنسی چیزی نیست که خدا ببخشه به راحتی. یعنی وقتی کسی خبیث شد، سوره نور رو خوندین دیگه، مشرکه. کسی که مشرکه، مشرکه شرک خدا گفته من نمیبخشم، ان الله لا یغفر ان یشرک به. پس شیطان میدونه دقیقا مردم از کجا نابود بکنه. اون علامتی که الان همه جا پخش کردن که قبلا من بهتون نشون دادم، اون شکل رنگین کمانه، الان دوباره براتون نشون بدم که بدونید چقدر الان تو بازار پره همه چیزش. حتی من اون روز رفته بودم جوراب فروشی، خیلی رو جورابا زیاد زدن چون جورابم زیاد دیده میشه. خب اینا بعد گفتم بهشون، گفتم بابا این پرچم ایناست دارید میفروشید، میدید، شما هم دارید تو اشاعه فرهنگ شریک میکنید خودتون رو. بعد سریع هم دیدین برمیگرم میگن که ما چیزیم، ما فقط فروشنده ایم. من توی فروشگاه بزرگ رفتم، گفتم بهشون بابا اینجا که دیگه فروشگاه طلبه هاست دیگه، اینجا وقتی شما هر رو از بر تشخیص نمیده دادم بخواد بری به کی بگه؟ به ما ربطی نداره، برید به مدیر فروشگاه ببینید. به مدیر فروشگاه میگی به ما ربطی نداره، تولید کننده زده، نه فلانی آورده. یعنی به هر کی میگی عوض که قبول بکنه سریع حرفی میزنه که هی از گردن خودش باز بکنه، بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته ها. چرا؟ چون بالاش پول رفته، کسی حاضر نیست در راه خدا جان و مال بده. این رنگ،
این
علامت همجنس بازاست. کسی که اینو استفاده میکنه تو لباسش، تو هر چیزش، خب این داره اعلام میکنه که چی؟ داره اعلام میکنه که من این اصلا این فرهنگو قبول دارم. جالبه توی یکی از کلاسه که من اینو گفتم، سری یکی از خانم ها جورابش رو آورد، گفت من همین الان جورابه رو در آوردم، یعنی قشنگ رو جورابش همین بود. گذاشتم آره، گذاشتم اینو تو کانال. چرا کانالو پیگیری نمی کنی؟ سر همون میدونه چی؟ یکی از خانم‌ها چقدر با من بحث کرد که از شما بعیده و نمیدونم چرا انسانو با مرغ مقایسه میکنید، و گفتم آخه خدا خیلی راحت تو قرآن این کار کرده، هم انسانو با الاغ مقایسه کرده، هم انسانو با مگس مقایسه کرده، هم گفته اصلا اینا شرف دارن به انسان. الاغه کرد الان بل هم ازل. بابا این رنگا، این ترکیب رنگ، این ترکیب رنگ رو لباسا، اون روز یه بچه رو دیدم این لباس اینجاش همه این رنگ، خب ندونن اینا تلس نره توش، اینا اشاعه فرهنگ همجنسبازیه. فردا روزی یه جا ببینه هیچ اهمیتی نداره براش. چرا شیطان این؟ بعد چقدر هم مثلا اینا ظاهرش زیباست دیگه، از رنگای خیلی جد، بعد اینا مفاهیمی داره، هر کدوم از این رنگای مفاهیمی داره انقدر زشته، من الان نمیتونم بهتون بگم. گذاشتم میگم تو کانال. اینا دونه دونه این رنگایی که به کار بردن هوشمندانه استفاده شده، توش روانشناسی رنگ به کار رفته، و دونه دونهش نماد یه چیزیه که میگم من شرم دارم که حتی به زبان بیارم. حالا اینو خواهشن هر جا دیدید بگید نکنن مردم، نخرن. خریدی ریز ریزش کن به ازاشقالی، جایی هم نده، نگو اسرافه. اسراف اینه که من اینو اشاعه بدم، نگو اسرافه، بریز دور. نه 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 نه، این ترکیب اینا پرچمشونه دیگه عزیز من، پرچمشونه. حالا اون روز توی ترکیه، خب اینا هر سال چیز دارن، اینا هر سال تظاهرات دارن، خب هر سال توی تایم مشخصی تظاهرات دارن، مثل دور از جون روز قدس و اینا، جهانی هم هست، یعنی تو همه کشورها همزمان تو اون روز تظاهرات میکنن و افتخار هم میکنن به این برنامه. جالبه توی ترکیه کلیساشون دستور داده بود که برید اینا رو واسه جلوشون رو بگیرید، بعد رفتن قبل از این که اینا تظاهرات انجام بدن توی اون جایی که داشتن، ساختمونی که داشتن، پرچم اینا رو کشیدن پایین و کل اونجا رو خلاصه زدن و درب و داغون کردن، اینا فرار کردن و باعث شد که توی ترکیه اون تظاهرات برگزار نشد. ببین چند تا آدم بلندشن جلوی این کارو بگیرن، بالاخره میترسن. بعد توی کشورهای اروپایی قشنگ نشون میداد یه جوون مسیحی این صلیبو گرفته و جلوشو میگفت بترسید از خدا، نکنید این کار، این تظاهرات که داشتن میکنن اینا، چون وحشتناک هم تظاهرات میکنن، یعنی اصلا عکساشو سرچ نکنید توی گوگل، هول لباسا رو در میارن، افتضاحه. خب بعد اینا جلوشون رو گرفته بود، بعد قشنگ پلیس اومد این جوون رو گرفتن انداختن بردنش زندان. چرا؟ چون مقابله کرده بود با همجنس بازی. اینو جدی بگیریم، اینا دیگه داغونه دیگه، اوضاعش خرابه. آره هنه بر خدا، اینا رو حواستون باشه، این ترکیب رنگو به هیچ عنوان جای دیدیم استفاده نکنیم. و اخرج دومن کانا فی ها من المؤمنین، عذاب که اومد ما خارج کردیم هر کسی رو که اونجا بود از مؤمنین. دردناکش اینجاست، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یه دونه خونه بیشتر مسلمون نبودن، اونم که خونه حضرت لوط بود، منتها باز تو سوره های دیگه فهمیده که باز تو همون خونه هم زنه رو نجات ندادیم، الا رعته کانت من الغابرین، یعنی باز به حضرت لوط هم که گفتن فرشته ها که فردا صبح بردار مؤمنین رو برو قرار عذاب بیاد، باز گفتن که الا رعته که، باز زنه رو خبر نکن، چون زنه کی بود؟ زنه کسی بود که رفت خبر داد فرشته ها که اومدن خیلی خوشگل بودن، رفت قوم لوط رو خبر کرد بیان سر وقت فرشته های خدا. پناه بر خدا. و ترک نافی ها آیتا للذین یخافون العذاب العلیم، و ما باقی گذاشتیم در اون نشانه برای کسانی که از عذاب دردناک میترسن. کسی که از عذاب دردناک بترسه طرف عذاب نمیره. خب این قضیه مقدماتی داره، نگاه حرامه، نمیدونم تو سوره نور دیگه اون شیشتا گام رعایت نشده، یعنی چی؟ یعنی حریم حفظ نشده، محرم نامحرم قاطی شده، حجاب رعایت نشده، هر کی به هر نحوی تو این قضیه دخالت داشته باشه عذاب میشه، شده با یه دونه بیهجابی، یعنی آدم الان دیگه بیهجابی گذشته دیگه ازش، یعنی واقعا آدم متحیر میمونه که این یه ذره فطرتش حتی سالم مونده بود نباید اینجوری الان میمد بیرون، اصلا دین رو بذار کنار، بگو لایکه، بگو بت پرسته، اصلا مسلمون نیست، یه ذره فطرتش حتی اگه سالم مونده بود اینطوری نمیتونه سلام بیاد تو کوچه خیابون. سوره نور بله. حالا کسی که بترسه از عذاب دردناک از اینا درس میگیره، اینو ما نشانه قرار دادیم، اینو آیه قرار دادیم، بترسید، باران سنگ اومد بهشون و همشون با هم عذاب شدن از بین رفتن. حالا یه نشانه دیگه خدا میخواد بیاره بر صدق وعده خودش به جزا، و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین، و در موسی هم ما نشانه قرار دادیم هنگامی که فرستادیمش به سوی فرعون با دلایل روشن، سلطان یعنی حجت. سوره الرحمن یادتونه لا تنفذون الا به سلطان، یعنی فقط کسی که سلطان داشته باشه میتونه که نفوذ کنه و کار اون ولایت الله رو در عالم پیاده بکنه و کار خدا رو انجام بده. اینجا موسی همچین سلطانی داشت، یعنی ما سلطان آشکار بهش دادیم، حجت آشکار بهش دادیم، نشانه آشکار، معجزه آشکار. فتولا برکنه، حالا اون عوض که ایمان بیاره چیکار کرد؟ پس روگردانی کرد به رکنه، یعنی به تکیه بر اون ثروت قدرتش، و قال ساحر او مجنون، و مورد تهمت سحر و جنون قرار داد حضرت موسی علیه السلام. خب اینجا الان پیامبر خدا هم مورد تهمت دارن قرار میگیرن، ببینید اینا رو همه رو خدا داره میگه برای اینکه این استفاده کاربردی بشه. فاخذناهم و جنوده فنبذناهم فی الیم و هو ملیم، پس ما گرفتیم او رو و لشکریانش رو، پس افکندیم اونها رو در دریا در حالی که ملامت کننده بود. ملامت کننده بود یعنی چی؟ کیو ملامت میکرد؟ خودشو ملامت میکرد. حالا ملامت کرد خودشو، فایده ای داشت؟ حتی اونجا هم داد زد گفت موسی به خدات بگو منو ببخش. این حرفا روایت داره میگه که حتی همونجا نگفت خدایا منو ببخش، گفت موسی به خدات بگو منو ببخش. یعنی اونجا هم باز ایمان نیورده بود، فقط میخواست از عذاب نجات پیدا بکنه. منتها ببین کسی که کفر میورزه با یقین کفر میورزه، حتی موقع خود عذاب هم ایمان بیار نیست، فقط دنبال یه راه فراره که عذاب نشه، وگرنه نمیخواد ایمان بیاره، چون اصلا مسیر متفاوت، چون اصلا حب فرق میکنه، دوست نداره، چون ایمان مساوی دوست داشتنه. وقتی دوست نداره خدا رو چجوری ایمان بیاره؟ اصلا راهی برای ایمان وجود نداره، بعد بیاد عاشق بشه که دیگه وقتی وجود نداره، عذاب اومده دیگه. خب اینجا فرمود که یخافون العذاب الالم، درس میگیرن از این آیات، بترسیم از روزی که استغفارمون هم دیگه خاصیت نداشته باشه. خدای به ما رحم کن. و فی عاد نشانه قرار دادیم در عاد، از ارسلنا علیهم الريح العقیم، هنگامی که فرستادیم بر اونها باد عقیم رو. باد عقیم چجور بادیه؟ بی ثمره، یعنی وقتی میوزه باعث باروری اینها گیاهان نمیشه، بدتر شکار میکنه، از بین میبردشون. دیدید تندباد و گردباد رو بیاد همه چی رو جمع میکنه میبره، خراب میکنه همه چی رو. این باد عقیمی همچی بادی. ما تذر من شیئن اتت علیه الا جعلت و کرمیم. خودش توضیح میده که این باد عقیم چجور بادیه، هیچ چیزی رو که بر اون میرسید باقی نمیگذاش، مگر اینکه مانند یه چیز پوسیده میکرد، یه پودری میکرد، اینها رو همه چی رو پودر کرد. خب ببینید چقدر دیگه هولناک بوده. یه بار من یه مستندی میدیدم، یکی از ایالت‌های آمریکا بود که گردباد اومده بود. این آقایی که داشت تعریف میگه چرا زنده مونده بود، چون رفته بود زیر زمین، بعد کلن نشون میداد دیگه این خونش نبود، یعنی بالای زمین هرچی بود برده بود، اینجوری شکسته بود، پیچیده بود، کلن جمع کرده بود برده بود. این رفته بود زیر زمین نجات پیدا کرد، بقیه همه مرده بودن. اینجوریه، میکنه میبره همه رو. و فی ثمود، بعد جالبه همین الانی که من و شما اینجا نشستیم خیلی جا داره این اتفاق میفته ها. ماها چون خدا بهمون لطف کرده بعضی چیزا رو فقط خبراش بهمون میرسه، بعضی چیزا مثلا خبراش هم بهمون نمیرسه، فهم میکنیم خیلی آرومه همه چی. همین الانی که من و شما اینجا نشستیم، چون ستاره طارق نزدیک شده و مغناطیس زمین رو تحت تاثیر قرار داده، آتش فشان ها فعال دارن میشن یکی پس از دیگری، سیل داره میاد، زلزله داره میاد، یه جا سیل اون طرفترش دارن میسوزن، آتش گرفته دارن میسوزن. ببین تمام سیستم اون نظم آب و هوایی زمین رو به هم زده. حالا یا ما از این جریان نشانه میگیریم، یعنی نشانه میشه برای ما، برای ظهور، برای اینکه دیگه دل بکنیم از این دنیا، یا اینکه نه هنوز تو توهمات خودمون میخوایم زندگی کنیم و بگیم که نه حالا یه اتفاق خشم طبیعت و تموم شد و رفت و میشه دیگه، یه موقعی هم زلزله میاد دیگه، هنوز دلیلش مشخص نیست. ببینید ما بخوایم دنیایی فکر کنیم اینجوریه دیگه، بالاخره آتش فشانه دیگه، دلایل فیزیولوژی داره، این بالاخره اونجا یکی احتمالا یه کبریتی انداخته و اینا شعله کشیده، آره فرو میشینه، حالا سیل میاد میره تموم میشه، زلزله است تموم میشه، آتش فشان تموم میشه. نمیگه که ببین داره تمام میشه این دنیا، دیگه من تو این دنیا نمیتونم زندگی بکنم. تازه تمام این عوامل طبیعی یه طرف، عوامل دیگر مثل ظهور سفیانی، طالبان، دیگران تهران رو برشه تعطیل کردن. حالا الان برو به خیلی ها بگو تهران رو برشه تعطیل کردن، چی میگن؟ هم کروناست، هم آلودگی هواست. آره شلوغ شده این مدت، مردم برن تفریح خوش بگذرونن. ما تذر من شیئن اتت علیه الا جعلته کرمیم. بترسیم و جزو مؤمنین باشیم که خدا قبلش جداشون میکنه. خدا فرمود ما قبلش چی کار میکنیم؟ قبل عذاب مؤمنین رو جدا میکنیم. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، من کان، یه نفر مؤمن اونجا باشه ما اول جداش میکنیم بعد عذاب میفرستیم. و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، در ثمود هم نشانه قرار دادیم هنگامی که گفته شد به اونها تمتعوا حتى حین، ای خدایا به ما رحم کن، این جمله رو به ما نگی. آدم به یه جایی برسه قبول نکنه حرف خدا رو، هی میگه هی انسان کفر میکنه، هی میگه هی انسان دوباره با قفلت‌های دنیایی خودش کفر میکنه، میگه برو برو بهره‌مند باش، برو برو هر جو دلت میخواد زندگی کن، برو خوش باش، کیف کن با این دنیات. تن آدم باید بلرزه این آیات رو میخونه و میشنوه که خدا آدم رو به دنیا رها بکنه. ای وای بر این انسان، ای وای بر این انسان، بیچاره بدبخت این دنیاست. دیشب من داشتم توی یه خیابونی، خیابون خیلی عریضی هم بود، داشتم رانده می کردم، لاین وسط هم بودم، از پشت جوری لامپ میده، جوری هی میاد میچسبونه خودشو که انگار مثلا خدای این ماجراست، یعنی تو باید حتما باید بری کنار تا من رد بشم. حالا لاین سرعت رو یه نفر گرفته، اینجا پشت سر من داره لامپ میده. چرا؟ چون ماشینی سوار شده که با پول ماشین اون میشه مثلا 5 تا خونه خرید. چه توهمی انسان گیر میکنه وقتی میره سراغ دنیا. بعدم اومد از ما که رد شد اینطوری انگار بقیه آدمیزاد نیستن اصلا، یه جوری ویراج میدن و نمیدونم بدون اینکه راهنمایی بزنن و بدون اینکه حق کسی رو رعایت بکنن. همه اینطوری نیستن، ولی خیلی از افرادی که آلوده دنیا میشن یه همچین توهمی بهشون دست میده که آقای بقیه‌ن، که حق دارن بقیه رو له کنن، بقیه باید در خدمت اینها قرار بگیرن. این توهم رو خیلی ها دوچارش میشن الا قلیل. پس بترسیم از دنبال دنیا رفتن، بترسیم از اون روزی که خدا بگه برو تا سیر دلت بخور، کیف کن مثل حیوان، تا خرخره بخور ببینم میخوای چیکار بکنی. حتی حین، فکر نکن تا ابده. فعتا و ان امر رب بهم، پس سرپیچی کردن از امر پروردگارشان. فاخذت هم صاعقه و هم ینظرون، یه روزی میرسه صاعقه میاد در حالی که خودتون نگاه میکنید، همونطوری که ثمود این اتفاق براشون افتاد. فم از تتا و من قیامن و ما کانو منتصرین، حتی نتونست از جاشون بلند شن، یعنی در جا خشک شدن. خدایا هدایت کن همه افرادی رو که رسانه ما دستشونه. بعضی چیزا رو آدم تو این تلویزیون میبینه میخواد دو دستی بزنه تو سر خودش و اون شخصی که اینو داره پخش میکنه. یه شهری هست توی اروپا، اینا فساد جنسی داشتن، آتش فشان میاد، تو همون حالی که اینا داشتن اون کار رو انجام میدادن سنگ میشن. هست همین الانش هم هست اون مجسمه های سنگ شده شون تو همون حال. حالا اون روز فیلمش رو داشت پخش میکرد تو تلویزیون، بعد نشون داد که هیچی، اینا آدم های خیلی خوب، آدم های عاشق. دیدید همیشه هم یه دختر پسر عاشق اینجا اون وسط دنبال هم میدونن، همه داستان فیلم هم حول محور ایناست. آره، بعد چقدر اینا مظلوم، چقدر مظلوم. بعد هیچی، آتش فشان اومد، همه اینا همون حالتی که بودن سنگ شدن. یعنی قشنگ داستان همون شهر رو داشت توضیح میداد، اما ببین چقدر تحریف معنوی شده. خب الان کسی این فیلمو ببینه با خدا مشکل پیدا میکنه دیگه، میگه که آخه الهی بمیرم که اینا این همه تلاش کردن به هم برسن و این همه خونه دل خوردن، این حرفا، این آتش فشان اومد اینا رو سنگ کرد. پناه بر خدا، پناه بر. حالا تو تلویزیون ما داره دوبله شدهش پخش میشه، چقدر زحمت میشه اینا رو سانسور میکنن، چون لباس های اینا لختی پختیه، کلی زحمت داره سانسور کردن اینا. اون وقت شما فکر کن هزینه های بیت المال و نمیدونم بیت المال مسلمین داره تو چه راهی صرف میشه که تحریف بکنه چیو؟ این آیه های خدا رو تو این قرآن، این قرآن رو تحریف بکنه. 100% اشخاصی که پای این رسانه بزرگ میشن ماتریالیست میشن، 100% دارم بهتون میگم، یعنی یه مش آدم مادیگرا میشن، حتی نتونستن از جاشون بلند شن. چرا؟ چون سرپیچی کرده بودن از امر پروردگارشون، خشم طبیعت نبود، ظلم نبود، عین عدل بود، عین جزا بود. هزار بارم گفته بود خدا، به یه بار بسنده نکرده بود، اتمام حجت کرده بود. و ما کانو منتصرین، هیچ کی هم نبود به فریادشون برسه. و قوم نوح من قبل، قوم نوح هم قبل از اونا بودن، انهم کانو قوما فاسقین، قومی بودن که فاسق بودن. فسق یعنی خارج شدن از راه بندگی خدا. اینجا این سیاق تموم میشه. شما بگید من چجوری میتونم تون تون نگم؟ یه ربع وقت داریم، یه ربع وقت داریم عزیز من. انشالله به یاری خدا تو آینده نزدیک سطح 6 اصفهان برگزار میشه، اونا رو هم دوباره گوش بدید. بسنده نکنید به یه ساعت کلاس. علی صبوییشو گوش بدید، نذارید یه روزتون بدون قرآن سپری بشه. الان شما چند نفرتون این پرچم همجنس بازار دیده بودید تو کانال؟ خب در حد یکی دو نفر. به این نشون میده پیگیری نمی کنی. بله خب پرچمه رو گذاشته بودم دیگه. باشه باشه، من میرم یه میانبر میزنم به اون پیام تا شما ببینید که هست. خب پیوست سوره است دیگه. خب پیوست سوره است یعنی چی؟ یعنی سوره رو گوش بدید عزیزان من. یه دونه سوره نباشه که گوش نکرده باشین. من این فایلا رو بر کی دارم میذارم؟ پیگیری کنید، پیگیری کنید. چی؟ گنجینه تدبر هست، تو گوگل بزن گنجینه تدبر، اونجا این سمت راست سوره هست، روش کلیک کنید میاد. خب این سیاق چند دسته داشت؟ 6 تا دسته داشت. دسته اول آیه 24 تا 30 وعده بشارت آمیز خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام بود. دسته دوم آیه 31 تا 37 داستان عذاب قوم لوط علیه السلام بود که یکی از مظلوم ترین پیام برای خدا حضرت لوط. چرا؟ چون اسمش هم به لجن کشیدن، یعنی اسمش مثل حضرت یعقوب که اسرائیل که اسم ایشون بود به لجن کشیده شده. الان همه عالم دارم میگم مرگ بر اسرائیل. ببینید این مظلوم ترین پیامبرا هستن، اینا خیلی مظلومه، خدا رحمتشون کنه. بله اسمشون لوط بوده. میگن لوات. خب دارم میگم دیگه، ظلمه دیگه، ظلمه و مظلومیت اون پیامبر رو داره میرسونه. حتی این افرادی که توی اروپا و اینا اون چیزه، یکی از گروه های اصلیشون اصلا اسمشون قوم لوطه، اصلا خودشو اعلام میکنن، گفتن ما قوم لوط هست. دسته سوم آیه 38 تا 40 و دسته چهارم 41 تا 42 دسته پنجم 43 تا 45 دسته ششم آیه 46 4 تا داستان دیگر رو تو ردیف همون داستان قوم لوط که عذاب شدن به عنوان نشونه عطف کرد که ماها درس بگیریم از این برنامه. پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ یکی ذکر آیات و نشانه های صدق وعده جزا در تاریخ انبیای الهی همراه با حمایت از رسول صلوات الله علیه و آله. در برابر منکران وعده جزا، یعنی خدا اون وعده جزا رو که تو سیاق اول اثبات کرد تو این سیاق نشونه آورد براش، گفت ببین مثل این مثل این مثل این مثل این مثل این، درست شد؟ انصافا آدم عاقل باید بستش باشه، ولی کو انسان عاقل؟ اینه که لازم سیاق سوم هم نازل بشه. خب فضای سخنش چیه؟ شرک در الوهیت دارن اینا، و وقتی که انذار میشن پیامبر خدا رو به سحر و جنون متهم میکنن، عوض که ایمان بیارن اتهام میزنن. اونها برای مقابله با وعده های انذارآمیز رسول با رویکرد انکاری از زمان تحقق وعده ها میپرسن و برای رسیدن به اون عجله میکنن. همیشه وقتی قول مختلف، چون به نتیجه نمیرسونه دیگه، نمیتونه اثبات کنه حرفشو، به چرند و پرندگویی که میفته، آخرش میگه بابا ولمون کن بذار بیا، من میگه عذاب هست بذار بیا، اصلا ما میخوایم بیا. و این حالشون اینه الان، فضای سخنش اینجوری. و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، آسمان رو ما بنا کردیم با دستانمون. به عیدن، به عیدن یعنی چی؟ یعنی ما با فرمول های دنیایی ناسمان رو بنا کردیم. ببین به خاطر همین میگه 6 روز دیگه، چون خدا بخواد کن فیکونی میتونه یه هویی ظاهر کنه، نیاز نداره که به چیزی، خب میتونه اشاره کنه، مثلا اراده کنه همون لحظه همه چی درست بشه یه هویی، ولی 6 روز طول کشیده. چرا؟ چون میخواسته به عید اتفاق بیفته. چرا؟ چون میخواسته قانون جزا توش نمودار باشه، چون میخواسته همه چی در عالم با قانون علیت اتفاق بیفته، این خودش نشانه باشه برای انسان به این که ببین همه چی دلیل داره. الان میتونه مثل همونطوری که شطور حضرت صالح و یهویی از دل کوه در آورد بدون مقدمه، بدون نطفه، بدون اینکه شکم مادر باشه و این حرفا، میتونه یهویی ظاهر بکنه یه موجود رو، انسان رو هم میتونه. اما چرا خواسته همه چی توی اسباب اتفاق بیفته؟ برای اینکه قانون جزا رو ما ها بفهمیم که هر چیزی چی داره؟ عکس العمل داره. قانون علیت خودش قانون جزاست، علت معلول، عمل عکس العمل. پس ما این آسمان رو بنا کردیم با دستانمون. دستان خب معلومه که دست فیزیکی که خدا نداره، چیه؟ منظور ید قدرته، بله. و انا لموسعون، و ما هر لحظه هم داریم گسترشش میدیم، که این اجازه علمی داره. کلیپش هم خیلی جالبه که هر لحظه داره فاصله بین این اجرام آسمانی که یکی زمین هست هی داره زیادتر میشه، و خود همین باعث چی هست؟ باعث گسترش این آسمان هست. و لرز فرشناها فنعم الماهدون، یعنی اینجوری نیست که خدا یه آسمان خلق کرده باشه برفرض مثلا چند هزار سال پیش بعد هم همونه، نه، هر لحظه داره گسترش پیدا میکنه. در مقابل آسمان چی هست؟ زمین. و زمین را گستراندیم و چه خوب اون رو مهد قرار دادیم، مهد آرامش قرار دادیم، چقدر زیبا آمادش کردیم، چقدر خوب آمادش کردیم، یعنی هیچی کم نداره این زمین برای زندگی انسان. و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، و از هر چیزی هم ما دو تا زوج آفریدیم شاید شما متذکر بشید. کلاس هستم. این زوج بودن همه چیز خیلی چیز جالبی هست. هیچ چیز در عالم فرد نیست، همه چیز زوجه. و خدا خواسته که زوج باشه. اصلا تکامل رو خدا در زوج بودن آفریده. اونا هم زوجن، خود سلولش مگه زوج نیست؟ نوترون پروتون این حرفا، همه چیز زوجه، اصلا چیز مفرد وجود نداره. خب این از این. و من کل شیئن خلقنا زوجین، چرا؟ لعلکم تذکرون، تا شما ها متذکر بشین. جالب، من هم وقت میگم مثلا یاد اون مثال نخلی میفتم که بالا سر قبر مادرتون دفن کردین کاشتینش، که گفتین که آره. حالا جالبه که ایشون میگفتن مادرشون خیلی علاقه به خرما داشتن، رفتن با داستان جالبی اینو موفق شدن که یه درخت نخل بکنن بالای قبر مادرشون. خب بعدن دیدن که میوه‌هاش بار نمیده، گفتن که اینا باید زوج باشه. چقدر زیباست این ماجرا. آره، این بارور نیست، یعنی چجوری بارور میشه؟ باید گرد افشانی بشه. جالبه، رفتن گرده رو خریدن، ریختن تو نمکدون بالای سرت. حالا شد یا نه؟ الحمدلله. ببین ببین، زوج باید باشه. تکامل عالم در زوجیته. احسن. اون مدل تکاملی که انسان با ازدواج بهش میرسه، بدون ازدواج نمیرسه. آره، اینم نکته خیلی مهمیه. ببینید، بذارید حالا شما این بحث کردی روزی بوده دیگه، من یه نکته رو بگم اینجا. انقدر که فکر میکنیم مهم نیست که با چه کسی ازدواج میکنیم. باور کنید، به این قرآن قسم میخوره، اونقدی که ما فکر میکنیم اون شخص مهمه، اونقدی مهم نیست. اصل ازدواج مهم که اتفاق بیفته. بله، ایمان سخته، درجات بالای ایمان سخته، هر کسی نمیرسه. این تسلیم میخواد، فهمیدن این ماجرا روحیه تسلیم میخواد. یعنی من، تو گفتی ازدواج کن، ازدواج بکنم، چشم با هر که تو بفرستی. کد داده تو قرآن، گفته طیب باشه، اهل انفاق باشه. خب مشکل اینجاست که سر اینا ما دعوا نداریم، ما سر چیزای دیگه دعوا داریم. اصل ازدواج برای خدا بسیار مهمه. آقا چجوری بگه دیگه خدا؟ اصل ازدواج این که آدم قبل این که بمیره ازدواج کرده باشه. حالا این خیلی مهمه که با کی باشه؟ نه، اونقدر مهم نیست، چون امتحان. فقط کافیه هرزه نباشه که خانواده شکل بگیره، چون کس که هرزه است اصلا مفهوم خانواده شکل نمیگیره. و چی؟ و بخیل نباشه، چون کسی هم که بخیل منافقه. آره اونم خدا دوست نداره. مهمه، ببینید اینا رو ما، این فرمولا رو بفهمیم خیلی مهمه. بیچاره نمی کنیم خودمون رو دیگران رو. پس توسل بگیریم به اصل ازدواج. چرا انقدر گیر میدیم این اینجوری باشه اونجوری باشه؟ بابا بیچاره کردن ما رو این زنا. عروس اینجوری برای ما پیدا کنید، عروس. بابا من نه ندارم اصلا، من اصلا هیچ عروسی رو نمیشناسم این شکلی که شما ها میخواییم. امتحان خودتون و دیگران و عذاب خودتون و دیگران رو دارید زیاد میکنید. ول کنید دیگه این ملاکای غیر الهی رو. خوشگل باشه، نمیدونم دور کمرش انقدر باشه، قدش انقدر باشه، فلان باشه، اصلا آدم شرمش میاد واقعا پیش خدا. خب ما مذهبی ها وقتی اینجوری فکر میکنیم، محجبه، مذهبیه، خوشگله، نمیدونم خانواده داره، باباش نمیدونم فلان شغل نداشته باشه و فلان جا زندگی بکنن و نمیدونم. باور کنید سنگ از آسمون به ما نازل بشه حقمونه. چرا؟ چون ما هستیم که فساد رو داریم در جامعه ترویج میدیم، همین ما مذهبی ها با این ملاکای غیر الهیمون. بابا ول کنید، بذارید بچه ها ازدواج بکنن، از فساد در بیان. ببین چیزی که خدا گفته رو حساب کتابه. اون وقت ماها حاضریم زنا بشه، ازدواج صورت نگیره. اون وقت به قوم لوط لعنت میفرسته، میگیم عجب آدمای فلان فلان شده بودن. ما هم یکی هستیم مثل همونا، اگه نفهمیم این قرآنو، اگه نفهمیم رو ملاکای توحیدی زندگی نکنیم، وقت فهم کنیم خیلی هم خوبیم. یکی میگفت ما افتخار میکنیم که مثلا برفع 6 ماه تحقیق کردیم تا دختر دادیم به فلانی، خیلی افتخارم میکنه که پوست مردمو کنده تا دختر داده بهشون. خدا به ما رحم بکنه. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، بیایید فرار کنید به سوی خدا، ول کنید این دنیا رو، خودتون و نفستون و دنیا رو ول کنید، فرار کنید، در آغوش خدا زندگی بکنید. قطعا من برای شما انذار دهنده آشکار هستم. ببین داره وقت تموم میشه عزیز من، امروز فردا وقت نداری بکنی، لحظه رو بچسب. ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین، و برای خدا معبود کنار خدا، همراه خدا معبود دیگری قرار ندین. قطعا من برای شما انذار دهنده آشکار هستم. نکنید این کار، عذاب داره. انذار یعنی چی؟ یعنی جزای این کار عذابه. نکنید این کار. آقا شریک برای خدا قائل نباشید. ببینید خدا چی گفته، همون کار رو انجام بدی. حالا به این بنده خدا من گفتم این ملاکایی که شما گذاشتید الهی نیست، انقدر به این بنده خدا برخورد. یکی که برگشت بهم گفتش که فقط تو خوبی. ببین آدم چرت و پرت گویی اینجوریه دیگه، مثلا برداشتی که میکنه اینه. نه اعضای کانال نبودی منده خدا، امیدواریم که اعضای کانال اینطوری این نباشه. پناه بر خدا، کاش به یه جایی برسیم که اونقدر با خدا یکی شده باشیم دیگه نترسیم از چیزی، دیگه از آینده نترسیم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تو لحظه خدای من تو رو دارم، از چی میخوام بترسم؟ از هیچ چی نمیترسم. نه طلاق میگه خب بگیره، به من چه ربطی داره؟ من وظیفم اینه که الان ازدواجش بدم. فساد نکنه، فساد عذاب داره. طلاق عذاب نداره به جا باشه، چون حلال خداست. اما فساد چی داره؟ عذاب داره، چوبشو دنیا آخرت همه دارن میخورن. کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. این طوری هست، همین همیشه همین طور بوده. هیچ رسولی نیومد برای کسانی که قبل از اونها بودن مگر این که گفتن ساحر یا مجنون. پس پیامبرم اگه به تو هم دارن الان میگن ساحر و مجنون، این چیز جدیدی نیست. هر پیامبری اومده این فوشا رو خورده. اتواصوا به. بعد جالبه ببین انقدر این حرف در طول تاریخ عمر بشر این هم تکرار شده، خدا میگه که گویا انگار همو به این قضیه وصیت کردن. اتواصوا به، یعنی آیا به هم وصیت کردن؟ یعنی این نسل که داشته این نسل که داشته میمرده که به پیامبرش داشته میگفت ساحر و مجنون، گویا وصیت کردن بچه‌هاش. بچه‌ها هر رسول خیلی جالب، هر رسولی اومد بچه یادتون نرا بگه تو ساحر و مجنون هستی. چی؟ کذالک یعنی همیشه همینطور بوده. اشاره به محذوفه که چی هست؟ که عکس العمل مخاطبان این آیات هست. آره خلاصه یه جوریه که انگار پدرها به پسراشون گفتن که ما بادا گول پیامبرا رو بخورین، حواستون باشه اینا اومدن سری بگید که شما ساحر و مجنون هستین، تا تاثیرشون این موقع قرار نگیرین. بل هم قومون طاغون. نه ریشه میدونید چیه؟ ریشه اینه که اینا قوم طغیانگر هستن، یعنی اصلا نمیخوان بنده خدا باشن، اینه برنامهشون. فتول عنهم، پس پیامبرم از اونها روی گردانی کن. فما انت بملوم، پس تو ملامت شده نیستی. چرا؟ احسن، تو کارتو انجام دادی، تو گفتی حرف منو و تمام و تمام، پس روی گردانی کن. خیلی کاربردی این آیات. ما هم اگه پشت سر رسول قدم برداریم خیلی موقع لازممون میشه این آیات، که به اینجای کار که رسید همه مسخره کردن و همه قبول نکردن، تو روی گرد، تو کار خودتو بکن، تو بنده خدای خودت باش، ولشون کن و اینجا دیگه ملامت شده نیستی اون گناه کرد، اون طغیان کرد، چون کارتو انجام دادی. ولی وظیفه انجام نشده باشه خیلی وحشتناکه. پناه میبریم از روگردانی ولی خدا، پناه میبریم. ببینید امام زمان علیه السلام دقیقا الان همین رسول هستن، و کار به جایی برسه که خدا ملاکای خودشو بگه، ما دوباره اصرار روی ملاکای دنیای خودمون داشته باشیم تو هر چیزی، اینجا میگه رو گردانی کن امام زمان، ولشون کن. امام زمانم مطمئن باشه رو حرف خدا حرف نمیزنه، روشو برمیگردونه، مطمئن باشید. اون وقت امام زمان روی گردانی بکنه، تو فکر کردی اون استغفار شب جواب میده؟ عزیز کلاس هستم، اون استغفار شبو در واقع کی داره انجام میده؟ سوره منافقون خوندین؟ اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، اصلا اصل استغفاری که تو داری میکنی از کانال امام زمان قرار اتفاق بیفته و بالا بره. حالا امام زمان نداشته باشین اینجا، اون استغفارت هم دیگه به درد نمیخوره. پس بترسیم از طغیان، بترسیم از شریک قرار دادن برای خدا، بترسیم. حرف خدا رو فهمیدی بگو چش، اشکال نداره، آبروتو میبرم، بذار ببرم فدای قدم های امام زمان، جان و مال قرار شد بدیم دیگه. و ذکر فن ذکرا تنفع المؤمنین، و تذکر بده، پس قطعاً تذکر سودمند هست برای مؤمنین. درسته که اینا قبول نمی کنن، ولی مؤمنین هستن که تذکر تو رو قبول میکنن. آره خیلی این آیه قشنگیه. یعنی باز همه عالم هم که کافر بشن، باز اگه انسان مؤمن باشه، امام زمان او رو رها نمی کنه و هدایت ها رو هر لحظه می رسونه. اللهم ارزقنا. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بذارید براتون بگم که اصلا همه فلسفه خلقتی که من برای شما قرار دادم چی هست. همه چیزها رو من قرار دادم و خلق نکردم جن و انس رو مگر برای اینکه بندگی منو بکنن. اینه که میگم به خدا قسم به این قرآن اونقدر مهم نیست ما با کی ازدواج کنیم. چرا؟ چون هدف رسیدن ما به بندگی خداست. بندگی فقط با صبر، با صبر. حالا هر کی یه امتحانی داره دیگه. اینجا تونستیم صبر کنیم بندگیه، نتونستیم صبر بکنیم طغیانه، تعارف هم نداره با کسی. اصلا بنده کسی هست که مطیع مطلق امر مولا باشه، در بند. این برده ها رو به بند میکشن چجوریه؟ مال خدا عاشقانشه. یعنی خود انسان انتخاب میکنه که در بند این مولا قرار بگیره، یعنی به زور نیست. منتها وقتی که انسان برده شد دیگه بردستی که دیگه اونجا اظهار نظر نمیکنه که، اونجا چه کار میکنه؟ دست به سینه وایستاده، هر چی مولا بگه بگه چشم. وقت ماها شده کارمون چون و چرا. ما اريد منهم رزقا و ما اريد ايطعمون. من از اونها هیچ رزقی نمیخوام و نمیخوام اینکه من رو اطعام بکنن. یعنی 100% در عین بی‌نیازی خواسته که مردم بیان عاشقانه بندگیش رو بکنن. بندگیش هم نکنن بهش هیچی صفر. یعنی خدا یک ذره به ماها نیاز نداره، به عبودیت ما نیاز نداره. ماها چیزی به خدا اضافه نخواهیم کرد. اگر حرکتی انجام میدیم چیه؟ خودمون قرنونشو بخوریم. و اولین پاداشش هم اینه که عذاب برداشته میشه. خود عذاب کم چیزیه اینقدر سهلندیشیم نسبت بهش. خود همین که عذاب برداشته بشه، باور کنید هیچی هم خدا نمیداد همین بسمون بود که عذاب نشیم. حرف جالبی یه بار میزدن استاد، میگفتن که ما ظرفیت هامون پایینه، وگرنه اگه آدم حسابی بودیم همینجا میابردیم یه تلی از آتش درست میکردیم یکم بفهمیم یعنی چی. بعد اون وقت میگفتیم خب حالا کی حاضره بره طرف این؟ تازه این مثلا هیچ باز حساب میشه در برابر عذاب خدا، هیچه، ولی همین قدش هم هیچ کی حاضر نیست. اون وقت چجوریه که به این راحتی گناه میکنی؟ به این راحتی رو حرف خدا حرف میزنی؟ اصلا انگار نه انگار خدا به ما دستوراتی داده، هر مدل دلمون میخواد داریم زندگی میکنیم. انا بر خدا، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. میگه بابا من رزق نمیخوام از شماها. جالبه من بخوام بگم، ببینید اینا رو خیلی بلدم، اوف، با توجه به قرآن ها توحیدیشو بگم بهتون، یه ذره خدا باور کنید از کسی رزق نخواسته. چی خواسته؟ سعی خواسته. وقت ما به چی فکر میکنیم؟ ما به نتیجهش که رزق فکر میکنیم. رزقو کی میده؟ رزقو خدا میده. ما وظیفه بندگیمون چیه؟ سعیه. میخواد رزق توش باشه میخواد نباشه، درست شد؟ رزقو کی میده؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. حالا فهمیدین چرا اکثریت مردم هرچی میدونن بیشتر به گره های اقتصادیشون اضافه میشه؟ چون نگاه چیه؟ روی رزقه. در صورتی که باید روی چی باشه؟ روی سعی باید باشه. بله، خدا خودش بسیار روزی دهنده صاحب قوت استوار است. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. پس قطعا برای کسانی که ظلم کردن، ذنوب به معنای پیامد هست، به معنای عکس العمل، به معنای دنباله است، یعنی دنباله هست، یعنی عکس العمل هست، اثر هست، عذاب هست، مثل همون عذابی که اصحابشون شدن. اصحابشون یعنی اهلشون، کسایی که با هم یه منشی دارن. فلا یستعجلون، پس عجله نکنن. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. پس وای بر کسانی که کفر ورزیدن از روزی که آنها وعده داده شدن. خب اینجا اون روزی که وعده داده شدن میشه همون روز چی؟ یوم الدینی که سیاق اول اثباتش کرد. آره، خب که اینا هم دارن انکارش میکنن. پس جهت هدایتی سیاق سوم چی میشه؟ دعوت منذرانه به فرار به سوی خدا و ترک شرک و حرکت بر اساس فلسفه خلقت که همون عبادت هست. ببینید خود بحث فرار رو برید امشب مشاشر روش فکر بکنید، یعنی چرا فرار آورده اینجا؟ چرا نگفته بیاید؟ گفته فرار کنید. این خودش حجمه همه موانعی که شرور ما خلق رو داره میرسونه، یعنی فرار کن. ببین ولت نمیکنن تو توحید داشته باشی، که تو فرار کن بیا تو آغوش خدا. یعنی تلاش هم میخواد، خود فرار، انرژی بذار، همینجوری بشینی اینجا شیاطین بردن برای خودشون تو رو. پس تو کوتاه نیا، فرار کن، مبارزه کن. سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول فراخوان باور به صدق وعده جزا بود. سیاق دوم ذکر آیات و نشانه های صدق وعده جزا در تاریخ انبیاء الهی بود که به عنوان نشانه خدا اثبات کرد قضیه وعده جزا رو همراه با حمایت از رسول خدا در برابر منکران وعده جزا، که پیامبرم اینا هم مثل اونا. ببین چجوری من مؤمنین رو نجات میدم، فقط کافر رو عذاب میشن، تو هم غمت نباشه. سیاق سوم هم دعوت منذرانه به فرار به سوی خدا و ترک شرک و حرکت بر اساس فلسفه خلقت که عبادت خدا هست بود. پس سوره زاریات تاکید، انذار، احتجاج، برای اثبات صدق وعده جزاست در راستای دعوت به ترک شرک و حرکت بر اساس فلسفه خلقت که عبادت موحدانه هست، نه عبادت انسانگرایانه توهمی که فقط این براش کار شده که سر ساعت نمیدونم این دعا رو بخون، سر ساعت این کارو کن، سر ساعت یک ذره نه اخلاق بلده، نه فرمولای توحیدی رو بلده، نه توکل میفهمه یعنی چی. نماز شبش هم میخونه، منتها چون نماز شب حقیقی نیست تاثیرگذار نبوده. پس بیایم اون عبادت موحدانه رو التماس کنیم به امام زمانمون که انشالله حق عبودیت خدا ادا بشه، افاضه کنه بهمون، دست ما رو بگیره در این عبودیت. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و این یدی. سلامتی و ظهور مولا و انشالله پذیرفته باشن، دلشون شاد شده باشه. به این جلسه صلوات بفرستیم.